بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این قال قائلون انما ذکرتمو، بحث ما در نظریات فقهاست نسبت به خرید و فروش اراضی مفتوحاً. و مرحوم شیخ نظریش اینه، خود زمین رو نمیشه فروخت، نه بالاصاله نه بالتبع، چون زمین ملک للمسلمین، فقط اون آثار رو میشه فروخت. این یه نکته، اون آثاری که شما در اون زمین تصرف کرده اید. البته هنوز یه نکتهش مونده ها، میخونیم آیا حق تصرف داری؟ چی داری؟ یعنی همینطوری من بیام سرمو پایین بندازم بیام در یه زمین به این نحوی مثلا ساختمان بسازم یا درخت بکارم بگم این آثار رو من اینجا احداث کردم این آثار رو میفروشم؟ نمیشه. اون خود این تصرفم اذن میخواد، بحث خواهیم کرد. مفروغ عنه حق تصرف دارم، دقت کنید ها، اونو فعلا مفروغ عن گرفتیم که من حق تصرف دارم، در اون زمین ها تصرف کردم. بعد میفرماید عیبی نداره تصرف کردی، اون مفروغ عن هم از تصرفت مجاز بوده شرعا، بعد میتونی اون آثار رو بفروشی. تا مادامی که اون آثار هست حق اختصاص هم داری، اون حق امتیازت هم میتونی به دیگری مصالحه کنی یا اگر حق و قابل خرید و فروش باشه بفروشی. اما خود زمین رو نه بالاصاله نه بالزمیمه نمیشه فروخت. خب این نظرش خنساری. اما دیگران نظریات دیگری داشتن چه دو جلسه هست خونده ایم. آخر نظریه، نظریه شیخ توسیست در تهذیب. شیخ توسی در مبسوط چه کتاب فقهیشه میگه اصلا دست نزنید به این زمین ها، نه تصرف نه خرید و فروش. ظاهرش هم مطلق بوده، یعنی نه در زمان غیبت نه در زمان حضور. ما گفتیم نتیجه این نظریه تعطیل این زمینه، یعنی انگار در دنیا یه زمین هاییست انسان نباید دست بزنه. گفتیم پس این باید توضیح کنیم، بعد دو تا توضیح کردیم قبلا این نظریه رو. الان درست مقابل اوست، در مبسوط گفته اصلا دست نزنید، تصرف هم نکنید، خرید فروش هم نکنید. در تحصیل گفته اصلا میشه زمین رو فروخت. تصرف چیه؟ میشه زمین رو فروخت. بله؟ مبسوط کتاب فقهیه، مبسوط تقدم داره. تهذیب در اون احادیث جمع‌بندی میکنه اون احادیث رو، ممکنه فتوا فقط بر اساس این دوتا حدیثی چه در تهذیب است نیست، یعنی اونجا عملیات کامل استنباط تحقق نیافته. دوتا حدیث، اون دوتا حدیث متعارض رو میخواد جمع کنه، سه تا حدیث میخواد نتیجه مفهوم این احادیث رو بده، ولی استنباط کامل ممکنه ادله دیگری هم کنار این بیاد نتیجه دیگری چیز دیگری باشه. در هر حال تحصیب یه عبارتهایی داره، از عبارتهاش فهمیده میشه چه میشه فروخت. چرا؟ الان این عبارت رو من میخونم. ایشون زمین رو سگس میکنه، میگه زمینی که نمیشه فروخت انفاله، مال امامه، ولی زمین های اراضی مفتوحون انوارا میشه فروخت. الان این متن رو بخونم، این متن تحذیبه. انگال قائلون، اگر یک گوینده بیاد به ما بگه چه انما ذکرتموه، این حرف هایی که شما زدید، انما دل على اباحت تصرف فی هذه الارضین، این حرفای شما دلالت میکند که تصرف مباح است در این زمین ها، شما میتوانید در این زمین ها تصرف کنید. ولا يدل على صحت تملکها، صرف تصرف. این ادله دلالت نمی کند چه مالک هم میتونید بشید به خرید و فروش. میتونید بری اونجا درخت بکاری، از میوه اون درخت استفاده کنی، سکونت کنی، تصرف کنی، اما بفروشی بخری نه، این ادله دلالت نمی کند. این انگلته است، انگال گایل. و ما عدم صحتها، اگر این تملک صحیح نباشه صحتهی درسته، یعنی صحت تملک. در بعضی از نسخه ها اومده صحت هما، یعنی صحت البیع و شرا. در نسخه ما صحتها هست، ایشون در پاورقی اومده چه تصحیح شده. یا باید زمین و مزچر بیاریم به تملک برگرده، یا مسنا بیاریم به بیع و شرا بره. خلاصه اگر این تملک صحیح نباشه و ما عدم صحت لا یصح و ما یتفرع علیها، صحیح نیست اونی که متفرع بر تملکه. یعنی شما چجور میگید چه تصرف ممکنه؟ شما مالک نیستید چجور تصرف میکنید؟ اول مالک بشید با خرید و فروش، بعد متفرعات مالک شدن بیاد. این اشکاله. میگه از فرمایشات شما اباحه تصرف میاد و خرید و فروش نمیاد. خب شما اول باید خرید و فروش اثبات کنید، بعد اباحه تصرف رو. چون لا یحل مال امرئن الا بطیب، یا باید از اون مالک اذن داشته باشید در اونجا تصرف کنید، یا خودتون مالک باشید. قلنا، از این جواب فهمیده میشه ها شیخ طوسی میخواد بجه خرید و فروش هم جایزه. انا اذا قسمنا الارضین الى ثلاثه اقسام، ما زمین ها رو سه قسم تقسیم کردیم. ارضون اسلم اهلها علیها، اینو قبلا گفتم، ما زمینی که مسلمان مستولی میشه بر کافر، گفتیم کافر چند حالت داره. یه حالتش این است که کافر مسلمان میشه، زن شد تحقق مییابد، مسلمان ها مسلط میشن بر این اراضی، لاچن کفار مسلمان میشن. اینجا دیگه نمیشه خونه او رو گرفت، باغ او رو گرفت، مال خودشه. پس اگر یک کافری در زمانی که مسلمان ها مستولی شدن، سلطه پیدا کردن، مسلمان بشه، خونه و زمین و املاکش مال خودش میماند. این یه نوع زمین. ارزون اسلم اهلها علیها، اون زمین هایی که اهل اون زمین مسلمان شده بر روی اون زمین، در حال بر روی اون زمین معناش این است در حالی که ملک اونها بوده در اون حال مسلمان شده. اونجا قبلا اینو توضیح داده ایم، فهیه ملک الله، اینجا این زمین ملک همون کفار سه تازه مسلمانن. یتصرفون فیها، هر چه دلشون بخواد تصرف میکنن مال خود. آره، نه قبلا مسلمان، همین این استعلا مسلمان شد. این یه عفه، این یه تشویق است به مسلمان شدن. این یک. دو، ارزون تو اخذو ان وطن، زمینی چی نه با گهر و غلبه از اونها گرفته شده. انوه یعنی غلبه. ببین مسلمان هم نشده ها، مسلمان ها مستولی شدن اون زمین رو گرفتن. این یک مورد. دوم، اینا رو میگن اراضی خراجیه، این دوتا مورد رو. او یصالح اهلها علیه، یا نه مصالحه کردند اهل اون زمین بر اون زمین، اصلا جنگ صورت نگرفته، صلح شده، اما در قرارداد صلح این گونه نوشته شده چه این زمین مال مسلمین در دست ما بماند، ما سالانه یه چیزی میدیم. انگار اداره کردیم از شما. اینو میگن عرض و صلح. اینجا همچون داخل گرارد عرض و صلح دو جور میشه نوشته. زمین مال امام باشه یا مثلا زمین مال خودشون باشه، اون وقت از اراضی خراضی حساب میشه که در قرارداد بنویسن که زمین مال مسلمینه. پس ما اراضی خراضی دو نوع داریم ها. یک اراضی که مفتوح ان وطنه با غلبه فتح میشده، یه اراضی که نه مفتوح صلحنه اما در قرارداد صلح نوشتن که للمسلمینه. خودش میگه این دوتا فقط ابهنا شراعها و بیعها، این زمین خرید و فروشش بر ما مباح شده. لأن لنا فی ذلک قسمن، چون ما هم سهم داریم. استدلال شیخ طوسی رو نگاه کن ها، میگه ببینید این زمین ملکون للمسلمین نیست، ما هم یکی از مسلمان ها، پس ما هم سهم داریم، پس ما هم میتونیم بفروشیم. این برخلاف تعریف شیخ انصاریستا. شیخ انصاری این نوع املاک رو میگه شبیه اون ملکیت های معمولی نیست، شما نمیتونی تصرف کنی، ملک شما هم نیست به این معنا که تقسیم کنی سهمتو برداری. این ملکون للمسلمین معناش این است درآمد این زمین رو در مصالح المسلمین مصرف بشه. ببینید شما دو نفر رفتید یک خونه ای رو خریدید مشاعن، شما میتونید مستقلن سهم خودتو بفروشید. آیا این ملک المسلمین معناش این است من مستقلن میتونم سهم خودم رو بفروشم؟ شیخ انصاری میگه نه، چون این نوع ملکیت یه نحوه خاصی از ملکیته. این نوع ملکیت به معنای تصرف نیست، به معنای خرید و فروش سهم خود نیست. این نوع ملکیت یعنی درآمدش در راه ما مصرف بشه. اما شیخ طوسی اینطوری نمیگه. ببین شیخ طوسی استدلالش اینه لأن لنا فی ذلک قسما، چون ما سهم داریم. لأنها اراضی المسلمین، چون این زمین ها زمین های مسلمین. خب از این عبارت فهمیده میشه که ایشون قائل میشه فروخت و هذا القسم ایزن یصح الشراء والبيع فيه، در این قسم صحیح خرید و فروش علا هذا الوجه، بنابراین وجهی چه گفتیم، یعنی چون ما هم سهم داریم. ببینید در تحسیب درست مقابل مبسوط فرمود. محل شاهدم این جمله است که الان خوندم. یه زمین سوم هم هست و عمل انفال. انفال یعنی مال امام نه مال المسلمین. و عمل انفال و ما یجری مجراها، اون چیزایی که جاری مجرای انفاله. ببینید جاری مجرای انفال ما بعضی زمین ها داریم آخرش میرسه به امام. مثلا میتونید مثال بزنید زمین هایی که آخرش میشه زمین بیوارس، مال چیه؟ مال امام. اینا جاری مجرای انفال هست. انفال زمین های خرابی که در موات، زمین هایی که از آبادی افتادن رها کرده مالکینشون رفتن، همه اینها اراضی انفال شد. انواع جاهای مباح مثل جنگل ها و اینا از انفال هم. فلا اینا فلایسه و تملک ها به شرا، اینا رو نمیشه مالک شد با خریدن، چون طرف چه نمیتونه مالک بشه به شما بفروشه. و این نما ابیح لنا تصرف، برای ما در زمان غیبت تصرف مباحه. فحسب این زمین ها رو میتونیم بریم مثلا در جنگل چیکار کنیم، میوه به چینیم، اگر میوه داره در جنجل، اگر چوب داره چوب هاشو برداریم تصرف کنیم بشینیم، اما بفروشیم این از انفاله، نمیشه انفالو فروخت. این جملات مرحوم شیخ طوسی نشون میده ایشون قائل است در این کتاب اراضی مسلمین قابل خرید فروش، اونی که قابل خرید فروش نیست انفال. مرحوم شیخ انصاری میخواد این نظریه رو توجیه کنه، میگه نه ظاهرش درسته میگه بفروشید، ولی چن ایشون هم انگار مثل شهید ثانیه، مثل مشهور میخواد بجه، یعنی به تبع آثار بفروشید. دیروز گفتم دیگه به تبع آثار نه مستقلن. چرا؟ از کجا توضیح میکنی مرحوم شیخ انصاری؟ میگه استدلالش، دلیلش نشون میده. به حدیث ابی برده استدلال کرده، این حدیث مضمونش بیع آثار تصرفه، نه بیع خود زمین. پس به این دلیل استناد کرده، معلوم نظریش فروش خود زمین نیست. ثم استدل على اراض الخراج به روایت ابی برده، به این روایت استدلال کرده از سابقه، چه قبلا خوندیم این روایت رو، چه مضمونش این بود الداله لا جواز به آثار تصرف، دلالت میکرد چه آثار تصرف رو میشه فروخت. آثار تصرف چیه؟ خونه ساخته ای دون رقبت الارض، خود زمین رو نمیشه فروخت. خب چون استدلال به این کرده، شیخ انصار اینجا استفاده میکنه، میگه این نظریه انگار بله برده، من برده قبلا خونده بودم، دیدم در کتب رجالی برده نوشتن، رقبه خود زمین، نه رقبه یعنی خود عرصه زمین. خب و دلیله قرینتون لا توضیح کلامه، دلیل شیخ انصاری نشون میده چه باید کلامش رو توضیح کنیم. پس درست ظاهر شیخ طوسی در تحسیب اینه چه خود زمین اراضی را خراجی هم میشه خرید و فروش کرد، ولی دلیلش آثاره. خب میگه ما نظریات رو گفتیم، کیفکان در هر حال ما هم حرف شیخ طوسی رو توضیح کردیم، هم در مبسوط هم در تحسیب. حرف شهید اول رو در نسبتی که به ایشون دادن اونم توضیح دادیم، گفتیم نه این نسبت درست نیست، اینا نظریه شون همان نظریه مشهوره. نظریه مشهور چیه؟ نظریه مشهور این است به تبع میشه فروخت مادامی هم هست. دیروز توضیح دادم مادامی یعنی چه؟ یعنی مادامت الاثار باقیتن فهی مملوچه للمشتری، آثار از بین رفت دیگه مشتری هیچ حقی به این زمین نداره. من باقی رو از اراضی مفتوحونن و در اختیار دارم، اینو نخونده ما چجور در اختیار دارم، این مفروغونن هیچ مجازم در اختیار داشتنم مبداز، بعد چون در اختیار داشتم خونه ساختم اونجا، بنای ساختم، استخری ساختم، آثاری از من هست، اینا رو میتونم بفروشم. شیخ انصاری میگه فقط اینا رو میتونی بفروشی، زمین میگه نه قابل خرید و فروش نیست. مشهور میگه به تبع میشه فروخت، به تبع به ملک طرف در میاد، شما اینا رو میفروشی به تبع اونم فروش میشه. به تبع یعنی چه؟ ایشون به تبع رو اینجا اینطوری معنا کرده، یعنی تا وقتی چون آثار هست تو مالکی، آثار از بین رفت دیگه ملکیت تو هم تمام شد، بازم این زمین اراضن للمسلمینه. شیخ میگه همیشه این زمین اراضی للمسلمینه، شما فقط آثار رو میفروشید، یه چیزم منتقل میکنید غیر از آثار، حق اختصاص تو، امتیاز اولویت تو، چون اینجا زمین، این زمین زحمت کشیده دیگه، ساختمان ساختی، درخت کاشتی، این اولویت تو میتونی منتقل کنه به دیگری. پس شیخ انصاری میگه زمین به هیچ وجه به ملک در نمیاد. و کیفکان در هر حال این نظریاتی که ما توضیح کردیم، چه این توضیح ما درست باشد چه نه، اونی که نظریه ما اینه فما ذکروهو من حصول الملک تبعا، اینی که این فقها ها اومدن گفتن ملکیت به تبع آثار حاصل میشه، یعنی اون مشتری وقتی خرید آثار رو زمین رو هم به تبع مالک میشه، مما لا دلیل علیه، دلیلی بر این نداریم، انعراض و الانتقال. اگر این فقها نظریشون این باشه که واقعا این زمین منتقل میشه، انگار این مالک زمینم میشه، نه اولویت بر این زمین پیدا میکنه، عیبی نداره، ما اینو قائلیم. نه المتیکن هو ثبوت حق الاختصاص، اون این چه قدر متیکن است در این نو زمین ها، اینه چه اول حق الاختصاص، یعنی اینجا اختصاصی من است، من از این باغ استفاده میکنم، این باغو من میکارم، درآمدشو من در میارم، البته خراجم میدم، چون از اراضی چه اینا خراجی است، اون خراج جداست، بحثش گفتیم اینا خراجم داره، اما اولویت منه. یعنی یه شخص دیگری منو چنار بزنه بیاد اینجا بگه آقا از سال بعد من میکارم یا من باغ اینجا میوه در میارم، نه نمیتونه، چون حق اختصاصمه. بله من این حق اختصاصمو میتونم منتقل کنم. المتیکن هو حق الاختصاص للمتصرف، اما اونم همیشه نیست تا قیام قیامت، مادام شیء من الاثار موجودن، مادامی که از این آثار یه چیزی موجود هست. خب من یه سوال بپرسم، حرف شیخ انصاری با مشهور در کجا فرق کرد؟ هر دو مادام الاثار موجودنه، میگن مادامی که این آثار موجوده، فقط فرقش اینه چه مشهور میگن مادامی که این آثار موجوده، این فرد مالک زمینم است، اما شیخ انصاری میگه مادامی که این آثار موجوده، این فرد اولویت به زمین داره، ملکیت نداره، از جنبه حقیه نه ملکی، ملک او نیست، ملکون للمسلمینه، اما حقی نسبت به این زمین این داره، چون تصرفاتش مالشه. این فرق شیخ انصاری با مشهور. خب یه سوال اینجا پیش میاد، من چجور تصرف کردم؟ در این اراضی مفتوحون انوه چه شما خودت فرمودی ارزون للمسلمینه، من چه به چه حقی رفتم ابتدا تصرف کردم؟ شما انتهاش الان بحث میکنید، میگید چون تصرف کردم آثاری الان دارم، من اولویت دارم. خب در ابتدا چجور من رفتم اونجا رو تصرف کردم؟ ما اینجا ملجون للمسلمینه، میگم اینو بحث نکردیم، الان باید اینو بحث کنیم، انسان چه حق تصرف پیدا میکنه؟ ایشون میگه در زمان حضور معلومه، در زمان حضور حق تصرفش بدون اذن امام نمیشه. چرا؟ چون درست اراضی مفتوحنن و للمسلمینه، اما متولی این اراضی امامه، پس در زمان حضور روشنه من چه حق تصرف پیدا میکنم؟ امام به من اذن بده یا اجازه بگیرم ازش. اذن و اجازه فرقش این است، بعضی وقتا بعدا اذن میگیرم. خب پس اگر امام به من اذن نداده، اجازه‌ای در کار نبوده، خودم رفتم اونجا ساختمان ساختم، هیچ حقی برای من ایجاد نمیشه، ملک منم نیست، اون ساختمانم ملک من نیست، چون در مکان غصبی تصرف کرده. این یه. اما در زمان غیبت اینو فردا میخونیم، اینو بخونیم. فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الیه، اونی که سزاوار است ما بحث رو به سوی او بکشانیم، منصرف کنیم بحث رو به سوی او، یه چیز دیگری است. هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه، بیان کنیم اون جهتی را که به خاطر اون جهت انسان جایز میشه تصرف کنه، حتی یثبت حق الاختصاص، تا بیاییم در نهایت بگیم برای این آقا حق الاختصاص ایجاد شد. شما آخر رو بحث کردید، ما هنوز ابتدا رو مفروغونن گرفته بودیم، باید ابتدا رو اول بحث کنیم. به چه مجوزی من اینجا تصرف کردم؟ میگه مجوز میخواد برای تصرف، میگه فنگون. اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستئذان، اما در زمانی که امام حاضره، البته فقط حضور شرط نیستا، و ممکنه اینو میدون چرا گفته؟ چون این اراضی خراجی رو نوعا دولت ها تصرف کرده بودن،
دست
امام نبود. به همین خاطر ائمه هم مجبور شدن بفرماین که با سلطان زائر هم قرارداد ببندی معزول میشی، مجاز میشی تا شیعیان در انزوا نمانند. پس در زمان حضور و تمکن من الاستئذان، مثلا در زمان امیرالمومنین که حکومتم خلیفم بود، اون زمانهایی که ائمه میتونستن در این اراضی ولایت کنن، در اون موقع شما باید از امام اذن بگیرید. اما اون زمانهایی که ائمه نمیتونستن، اینو ملحق به حکم زمان غیبت چه فردا میخونیم. فلا ینبغ الاشکال، اینجا هیچ شبهه‌ای نیست که فی توقف تصرف علا اذن الامام، بخواهی در این اراضی تصرف کنی باید از امام اذن بگیری. چرا؟ مگر امام مالک این زمین هاست؟ میگه نه، مالک نیست، متولی است. میدونید مثل چیه؟ بچه صغیر یک زمینی داره، درست مالک صبیه، اما صبی که مهجوره، پس چه کسی ولیشه؟ پدرش. مثلا بخوای در اون زمین یک تصرفی کنی باید از چی اذن بدیر؟ از ولیه. ولی اراضی خراجیه هم امام، لانه ولی المسلمین، فلهو نقلها. این امام معصوم حق داره این اراضی رو بفروشه، نقل کنه، و هم عینش و هم منفعتش. نقل العین یعنی فروش، هبه. نقل المنفع یعنی اجاره. پس امام میتونه همین اراضی خراجیه رو اگر مصلحت مسلمین باشه بفروشه، اگر مصلحت مسلمین باشه اجاره بده. و من از ظاهر ببینید ایشون میخواد بده، آره ایشون میخواد بده چه امام این حقو داره اگر مصلحت باشه. در ولی یه بچه هم این حق است، چرا ملک المسلمینه؟ اگر مصلحت المسلمین در نقل باشه امام این حقو داره. من یه مثال بزنم، شما ولی یه بچه ای هستید چه مثلا یک زمین داره، مثال بزنم یک بچه مادرش مرده از او ارث رسیده زمینی، پدرش زنده است، خب این زمین رو چه کسی الان متولی است؟ پدر. مالکش چیه؟ صبی. آیا این پدر میتونه این زمین رو بفروشه؟ میگیم آره شما میتونه بفروشه، اما چه مصلحت این صبی باشه؟ مثلا این زمین رفته رفته ارزون میشه، الان قیمتش خیلی عالیه، بفروشه در یه جای دیگری زمین بخره، نه اینجا بفروشه پولشو بخوره، یعنی مصلحت در نقل فروشه، میفروشه در یه جای دیگری میخره، اینو میگن نقل. پس ولی البته شرط اعمال ولایت مصلحت متولا علیه، مولا علیه. اینطور. خب پس در زمان حضور با اذن. خب آخ شیخ طوسی در کتاب مبسوط تهذیب، نه امروز تهذیب رو خوندیم، در مبسوط میگفت تعطیل ممنوع، میگه اون باید ظاهرش رو حمل کنیم در صورت عدم الاذن. میگه و من از ظاهر ان کلام شیخ، کلام شیخ فی کتاب المبسوط، در کتاب نه تحصیب، چه المطلق فی المنع عن التصرف، اون کلام شیخی که مطلق بود در منع من التصرف، این محمولون علی صورت عدم اذن الامام مع حضوره، حمل میشه بر این فرض چه امام حاضر است، شما امام رو حساب نمی کنید، بدون اذن میرید سراغ زمین، ولی اونجا نه تصرفت حلال مجازه، نه خرید و فروشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.